أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با این مسئله که اگر کسی مالی را به ثمن کلی فی‌الذمه بخرد و قصدش این است از مال حرام یا متعلق خمس ادا بکند ثمن آن را، ما به خاطر مکاتبه همگری خواستیم قائل بشویم به حرمت تصرف در اون مال خریداری شده، ولیکن این مکاتبه همیری یک روایت معارضه‌ای دارد، هرچند یک روایت موافقه هم با او هست. در باب 3 از ابواب ما یکتسب به، جلد 17 وسائل شیعه، صفحه 86، در این باب صاحب وسائل دو حدیث نقل میکنه. حدیث اول موافق هست با مضمون مکاتبه همیری، حدیث دوم مخالف است با مضمون مکاتبه. حدیث اول معتبره صفار است، انه كتب الى ابي محمد عليه السلام، محمد بن الحسن الصفار نامه نوشت به امام عسکری علیه السلام، رجل اشترا من مؤمن ریعتا او خادما به مال اخذه من قطع طریق او من سرقت، هل یهل ما یدخل علیه من ثمرت هذه الریعه او یهل له ان یتعهاد الفرج الذي اشتراه من سرقه او من قطع طریق، فوقع عليه السلام لا خیر فی شیء اصله حرام ولا یهل استعماله، ولا یهل استعماله. ولا يحل استعماله. خلاف ظاهر لا يحل رو هم نبر کراهت بکنید. این مضمونش این هست که کسی که چیزی را به مال حرام بخرد، استعمالش حرام هست. اشترا زیعتا او خادما به مال اخذه من قطع طریق او به سرقه. بله، حالا روایت بله این روایت معتبره موافق هست مضمونش با مخاطبه همگری. در مقابل موثقه سکونی هست که به سند صحیح نقل شده و سندش خالی هست از نوفلی، ما اشکال بکنیم که نوفلی توثیق خاص ندارد. این سند مشتمل بر نوفلی نیست. خود سکونی که مشکل ندارد و شیخ طوسی در کتاب عده شهادت داده است که طائفه امامیه به روایات سکونی عمل کرده است. عن جعفر عن ابیه عن آبائه علیهم السلام لو ان رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جاریه او اصدقها المرأه فان الفرج له حلال و علیه تبعه المال. از مرحوم ابن ادریس در سرائر صفحه 334 نقل شده که ایشان جمع کرده بین این دو روایت، به این که روایت معتبره صفار نظر دارد به شراء به ما به ثمن شخصی و این موثقه سکونی نظر دارد به شراء به ثمن کلی فزمه. صاحب وسائل هم این جمع رو مطرح میکنه به عنوان یک جمع عرفی، ولیکن این جمع عرفی نیست. بین این دو تعبیر که یکی میگوید اشترا به مال اخذه من سرقه که در روایت صفار بود، یا رجل سرق الف درهم فاشترى بها جاریه، هیچ تفاوتی بین این دو تعبیر نیست. هر دو دارد اشترى جاریتا به مال مسروق. در روایت صفار فرمود لا یحل استعماله، در روایت سکونی فرمود الفرج له حلال و علیه تبعه المال. مال را اجازه بدید فرمان شما را رد میکنم. این جمع عرفی که صاحب سرائر مطرح میکنه و صاحب وسائل هم پذیرفته درست نیست. ممکنه کسی این گونه جمع بکنه، بگه لا یحل استعماله ظهور دارد در قربت، ولیکن فان الفرج له حلال نص در حلیت است و ما اگر یک دلیلی داشتیم ظهور داشت در حرمت و دلیل آخری نص در حلیت بود، خب هم می کنیم اون خطاب اول را بر کراهت. این هم تمام نیست، برای اینکه ظهور عرفی خطابات در معاملات ارشاد به صحت و فساد هست. اگر یک خطابی بگه که لا یحل ثمن الخمر، یک خطاب دیگه بگه که لا بأس بثمن الخمر، اینها با هم جمع عرفی ندارن، چون لا یحل ثمن الخمر ارشاد به فساد بیع الخمر، لا بأس بثمن الخمر ارشاد به صحت بیع الخمر. بین خطابی که ارشاد می کند به فساد بیع الخمر و خطابی که ارشاد می کند به صحت بیع الخمر جمع عرفی وجود ندارد. حمله بر کراهت در خطابات تکلیفیه هست و نه در خطابات ارشادیه. پس این جمع هم درست نیست. میدانم این مفاد عرفیش یعنی این بی باطل است. موثقه سکونی هم مفاد عرفیش این است که این بی صحیح است، جمع عرفی ندارد. اون وقت موثقه سکونی معارضه میکنه هم با معتبره سفار هم با مخاطبه همیاری و تساقط هم که بکنن کافی است ما رجوع کنیم به عمومات صحت، چون قاعده اولیه به نظر ما اقتضا می کرد که شراء به ثمن کلیه فی الذمه صحیح است ولو قصد بکنیم اداء ثمن را من مال حرام. به خاطر مخاطبه همگری مشکل پیدا کردیم که او هم همراه با معتبره سفار طرف معارضه واقع شدن با موثقه سکونی. اگر کسی مبنای مرحوم شیخ طوسی را قائل بشه که عمل به خبری که سنی و به طور کلی غیر شیعی اثنا عشری نقل می کند در صورتی است که معارض از خبر امامی عدل نداشته باشد، این نظر شیخ طوسی است که حجیت خبر عامی مشروط است به عدم معارض از خبر امامی عدل. این مبنای مرحوم شیخ طوسی در عده اگر تمام بشه، خب موثقه سکونی اعتبار ندارد، چون که معارضش خبر امامی عدل هست. این مبنا رو مرحوم شیخ طوسی در بحث حجیت خبر واحد مطرح میکنه، ولی این مبنا درست نیست، چون ما دلیل بر حجیت خبر ثقه را سیره عقلا و یا برخی از روایات قطعی و صدور می دانیم که الامری ثقتی فما ادا فعنی یا ادی فسمع له و اتع فانه ثقت المأمون. و مفاد این سیره عقلاییه و این روایات قطعی و صدور حجیت خبر ثقه است مطلقا، چه امامی عدل باشد چه عامی ثقه باشد. پس این مبنای مرحوم شیخ طوسی هم نمیتواند در اینجا مشکل را حل بکنند. اشکال نداره که بگه که مثلا ما که با دلیل خاص بیاد بیان کنه مثلا فلان بیع کفن مکروه هست، اما بیاد بگه لا یحل تصرف در ثمن کفن، این که با کراهت بیع الاکفان نمی سازه، این با بطلان بیع الاکفان می سازه. روایت میگه استعمال اون مالی که خریده است به این ثمن مسروق حرام است، و الا استعمال خود اون مال مسروق حرام است که گفتن نداره، که قابل گفتن نیست که استفاده از مال مسروق حرام است. خب معلوم حرام است. یک راهی هم ممکنه کسی مطرح کنه برای حل معارضه، و اون ترجیح به صفاته. بگی که از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می شود که اگر در دو خبر متعارض راوی یکی از این دو خبر اعدل بود، افقه بود، اورع بود، اصدق بود، خبر او مقدم است بر اون خبر معارض. و معتبره محمد بن الحسن الصفار و مکاتبه همگری بدون شک راویشون همیری هست در مکاتبه همیری، و یا صفار هست در معتبره محمد بن الحسن الصفار، و بلا اشکال اینها افقه هستند از سکونی، اوره هستند و اعدل هستند و اصدق هستند نسبت به اون. بنابراین ترجیح با روایت صفوان و همیری هست. این هم به نظر ما درست نیست. در ترجیح به صفات را به صفات ما در بحث تعارض عرض کردیم مربوط میشه به ترجیح قضاء. عهد القاضیین در صورتی که با هم اختلاف پیدا بکنند، الحکم ما حکم بهی اعدلهما، نفرمود یؤمن به خبر ما رواه و اعدلهما، تا بگیم ترجیح در تعارض الخبرین هست. نه، این ترجیح در تعارض القضائین هست. الحکم ما حکم بهی اعدلهما و اورعهما و اصدقهما فی الحدیث و افقههما، و ربطی به باب تعارض خبرین ندارد. پس این مطلب هم تمام نیست. نتیجه میگیریم که مکاتبه همگری همراه با معتبره محمد بن الحسن الصفار به معارضه با موثقه سکونی ساقط می شوند، و مرجع عموم دلیل صحت معامله هست به ثمن کلی فی الذمه، ولو قصد داشته باشیم ادا کنیم از مال حرام. در اینجا دو تا مطلب هست عرض کنم. چرا شما اشتراز جاریتن به مال مسروق را در یک خبر که خبر معتبره صفار هست میگید اشترا به شخص مال مسروق، در موثقه سکونی همین تعبیر آمده که اشترا به مال مسروق، شما میگید یعنی اشترا به ثمن کلی فی الذمه و اداه به مال مسروق. نه، ایشون چیز دیگه میگن، حالا اونو میگن. این دو تعبیر با هم چه فرقی میکنه؟ فرقی نمیکنه. در اینجا دو نکته هست که عرض کنم. نکته اول اینه که ممکنه کسی بگه که در معتبره محمد بن الحسن صفار تعبیر شده بود اشترا به مال اخذه من قطع طریق و من سرقته، مال اهم است از نقد رائج یا کالا، مال اهم است که مال مسروق اهم است از این که نقد را پول نقد را بدزدد یا کالا بدزدد. اما در موثقه سخونی فقط مورد مال مسروق 1000 درهم بود. در ثمن که نقد رایج هست متعارف شراء به ثمن کلی فزدمت، مردم وقتی که با پول نقد خرید می کنن متعارف اینه که ثمن کلی فزدمت نه خصوص این پول معین. اما در کالا معاوضه کالا به کالا نه، برعکس ظاهر این است که هر دو شخصی است. این آقایی که در معتبره محمد ابن الحسن صفار تعبیر شد که اشترا خادما به مال اخذه من قطع طریق و من سرقه، و این مال عمد از نقد رایج و کالا، و اگر کالا باشد در کالا متعارف این است که انسان چیزی را که به کالا می خرد معاوضه شخصیه می کند. مثلا این یخچال رو که دزدیده میره باهاش یک جاریه می خره، خب ظاهرش این است که این جاریه در مقابل این یخچال میشه ثمن شخصی. پس چون متعارف در خرید با نقد رائج این است که ثمن کلی فزمه است، ظهور موثقه سکونی که میگه رجل سرق الف درهم فاشترا بها جاریتن، ظهورش اقتضا میکنه که ثمن کلی فزمه بوده. و معتبره محمد ابن الحسن صفار چون اعم از نقد رائج و یا کالا تعبیر کرده به مال، نسبت بین موثقه سکونی و معتبره محمد ابن الحسن صفار میشه عموم و خصوص مطلق. معتبره محمد ابن الحسن صفار میشه عام، چون موردش اشتراع به مال است اعم از نقد رائج یا کالا، و چون اعم است ظهوری ندارد در شراء به ثمن کلی فزمه. اما موثقه سکونی چون در خصوص خریدن با نقد رائج هست ظهور دارد در ماه و المتعارف که شراء به ثمن کلی فزمه باشد، و موثقه سکونی میشه اخذ مطلق از معتبره صفار. و همینطور نسبت بین موثقه سکونی و مکاتبه همگری، چون در مکاتبه همگری هم فرض نشد که با نقد رائج اون شخص خرید می کرد. خب دیگه وقتی شد موثقه سکونی اخذ مطلق، این تخصیص میزنه عموم مکاتبه همگری و معتبره محمد ابن الحسن صفار را. اگر این وجه تمام بشه این به نفع مشهوره، یعنی این مؤید عرض ما هست که امروز عرض کردیم بعد از تساقط این روایات رجوع میکنیم به عموم دلیل صحت معاملات. اگر این وقت تمام بشه خب اصلا نوبت به تساقط هم نمیرسه، موثقه سکونی میشه حجت بلا معارض، چون میشه اخص مطلق و این حجت بلا معارض تأیید میکنه نظر مشهور را که معامله به ثمن کلی فزنه ولو قصد دارید ادا بکنید اون ثمن را با مال حرام صحیح هست، چون در موثقه سخونی میگه فإن الفرج له حلال و علیه تبعت مال. این مطلب ولو در نتیجه موافق است با آنچه که ما امروز عرض کردیم، چون ما هم میخواستیم با رجوع به عمومات بعد از تساقط این روایات حکم بکنیم به صحت معامله، ولیکن به نظر ما این وجه که موثقه سکونی اخص مطلق بشود تمام نیست، چون اولا ادعا می شود که ظهور مال در زمان ائمه متأخرین در نقد رائج بوده، در ذهب و فضه بوده، و این مطلبی است که از تاریخ و روایات استظهار شده که آقای سیستانی از کسانی است که این رو استظهار میکنن، میگن مال در یک زمانی به ابل گفته میشد در ابتدا، ولیکن بعدن ظهور پیدا کرد در خصوص ذهب و فضه. حالا اگر این رو بگیم در معتبره محمد ابن الحسن صفار داره که اشترا به ماله و این مال نه حالا برعکس داری تو نه حالا مال ذهب و فضه بله ظهورش در زمان در فتره ظهور پیدا کرده در ذهب و فضه. ادعای آقای سیستانی اینه، حالا ما خودمون جازم نیستیم، ولی برفرض کسی بگه این مال اعمه، ظهور لغوی مال، ظهور عرفی مال در ماله و مالیتون هست، حالا نقد رائج باشه، کالا باشه، خب ما عرضمون اینه بله؟ اواخر عصر بنی امیه میگه ظهور پیدا کرد در مال در ذهب و فضه. حالا من عرض میکنم ما به این مطلب جازم نیستیم و ادعای مشهور اینه که مال ظهور داره در مطلق اون چه که مالیت دارد. این ادعای های سیستانی بیوجه نیست دا، مثلا لیس فی مال الیتیم زکاتون، اونجا مطرح میشه که این مال یعنی همون ذهب و فضه، لیس فی مال الیتیم زکاتون گفتن یعنی ذهب و فضه. حالا مهم نیست، ما فعلا بنابر این میذاریم که مال ظهور دارد در عم از نقد رائج و کالا، ولیکن عرض ما این است که موثقه سکونی اختصاص نداره به شراء به ثمن کلی فزنه، چون در خرید یک کالا به درهم همونطوری که فرض میشه سمن کلی فزمه باشه فرض میشه سمن شخصی باشه. چرا؟ برای اینکه درهم در زمان قدیم چون مضبوط نبود، دراهم مختلف بود، درهم دمشقی بود، درهم ارتباط نیساوری بود، درهم غله بود، دراهم در این که آیا خالص بودن یا خلیط داشتن اینها با هم فرق میکردن. ولذا این که ما ادعا کنیم که متعارف این بوده ثمن کلی فزمه بوده، حالا هر درهمی خواست مشتری بده قبوله، معلوم نیست. چون خصوصیت دراهم مد نظر بایع بود، ولذا بایع ممکنه بگه من با این درهم معاوضه کردم، شما این درهم رو به من ندی بری یه درهم دیگه بیاری بدی، نه من قبول ندارم. فرق میکنه با نقد رایج امروز، میگه یه میلیون تومان، حالا یه میلیون تومان اسکناس هزاری باشه، اسکناس پنج هزاری باشه، اسکناس دو هزاری باشه، اختلاف شدید نیست، اما اختلاف درهم و دینار در اون زمان شدید بود. بله در عصر واحد، بله بله، روایات رو نگاه کنید، روایات رو نگاه کنید، اصلا دراهم مختلف بود. خب طرف میاد جاریه میخواد بخره، میگه این مثلا هزار درهم، این هزار درهم رو بگیر یه جاریه به من بده، میشه ثمن شخصی دیگه. بابا هزار درهم میاره، هزار درهم رو میگذره جلوی بایه، میگه با این هزار درهم یه جاریه به من بده، خب میشه ثمن شخصی دیگه. حالا اگر اون درهم ها رو برداره یه درهم دیگه بخواد جاش بگذره، بایه میگه نه، ما با اون هزار درهم که اول نشون دادی معامله کردیم، میشه ثمن شخصی. پس موثقه سکونی مختص نیست به شرایط به ثمن کلی فزمه.
امکان داری که نداره یه شهر بودی مالون
ببینید، وقتی که موثقه سکونی شامل شرایط به ثمن شخصی شد، مختص نشد به شرایع به ثمن کلی فزمه، دیگه نمیتونید بگید موثقه سکونی اخص مطلق است، چون دو مورد دارد، یکی ثمن کلی فزمه، یکی ثمن شخصی. معتبره صفا هم دو مورد دارد، یکی ثمن شخصی، یکی ثمن کلی فزمه. پس نسبت عموم و خصوص مطلق نشد. پس این وقت تمام نیست.
امام
مثلا فکر می‌کنم درهمه با انصراف و با فلان هدوتی مثلا درهمه، پس خیلی رو درهمی گفتن، خیلی رواز داری مثلا،
وقت با آمود من چی بیده مثلا جای فکر نیه خراب درهم، بگه درهم. و بعد من معلوم متوجه نمیشم شما معید
بنده ای تا خوشحال بشم. نه نه در باب صرف نگاه کنید، دراهم و نیساوریه، دراهم و دمشقیه، دراهم و بصریه، دراهم و غله، نگاه کنید. بله بله، در زمان واحد، اصلا در یک شهر، حالا دیگه بیشتر از این دورشون نمیرسید تو اون زمان بهتر از این درهم و دینار تحویل مردم بدن. یک کسی که میاد هزار درهم میگذاره، میگه من با این هزار درهم این جاریه رو خریدم، چه دوری داره در ثمن کلی فزمه؟ بالاخره یک تخمینی میزدن، یک تخمینی میزدن، قبول میکردن، میگه بالاخره ظهور نداره در ثمن کلی فضله. وقتی این هزار درم رو میداره میگه این هزار درم یه جاریه به من میاد، چه دوری داره در ثمن کلی فضله؟ مخصوصا بنابر این نظر آقای زنجانی که در بیع در کلن در بیع اگر قبل از تنجیز بیع مشتری پول را تحویل بدهد و بعد مدی را بگیرد میشه ثمن شخصی، خب دیگه مطلب واضح تره که موثقه سکونی اطلاقش این فرض رو میگیره. خلاصه ارزمان اینه که موثقه سکونی مختص به شراء به ثمن کلی فی الذمه. بنابراین این روایات با هم تعارض میکنن و ما رجوع میکنیم به عمومات که اقتضا میکنه شراء به ثمن کلی فی الذمه صحیح است، ولو قصد کنید اداء من مال حرام را یا من مال متعلق للخمس را. فقط در اینجا یک مطلب میمونه و اینی که حضرت امام ادعا کردن در جواهر هم این مطرح شده، البته ولو صاحب جواهر نپذیرفته اما مطرح شده که اصلا عرفاً اگر کسی قصد دارد با یک پول ادا بکند ثمن را، عرف میگه اشترا به هذا المال، شما اگر قصد دارید خدای نکرده با پول حرام ثمن این کتاب را که خریدید پرداخت کنید. هنگامی که این کتاب را می خریدید ولی گفتید این کتاب را خریدم به 10,000 تومان، اما قصدتان این است که 10,000 تومانی را که مال حرام هست شما با آن اداء ثمن بکنید و بعدن آمدید اون 10,000 تومان را به بایع دادید، اون میگه اشتریته به مال حرام. این ادعایی است که حضرت امام مطرح کرده و میگه خب وقتی میگن اشتریته به مال حرام، عرفاً میشه معاوضه بین این کتاب و بین مال حرام و طبعا نمیتونه دلیل امضا شاملش بشه. در روایت هم ما داریم من تجر به مال الیتیم کان الربح الیتیم و علیه توام، اگر کسی با مال یتیم تجارت بکنند تمام سودها مال یتیم هست، اما زیان بر عهده این شخص هست، یعنی ضامن است این شخص نسبت به مال یتیم و اگر سودی هم به دست آمد مال یتیم هست. فضولی باشه. ببینید کلام در این است که حضرت امام فرموده است که این روایات میگه که من تجر به مال یتیم، با این که در تجارت متعارف این است که به ثمن کلی فی الذمه معاوضه میشه، خب این آقا رفته 10 تا فرش خریده برای خودش، قصدش این است که با مال یتیم ادا بکند ثمن را، ولی روایت میگه اتجره به مال یتیم. بله روایاتی هست. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، اما این من اتجره به مال یتیم کان الربح لیتیم و علیه توا، اصلا توا یعنی خسران، خسران این مال یتیم بر عهده تلف و خسران این مال یتیم بر عهده این شخص هست. در این روایت اصلا فرض نشده که این اتجره لنفسه، فرض نشده این آقا از مال یتیم سوء استفاده کرد و برای خودش تجارت کرد، همچون فرضی نشده. این حالا یا رو دلسوزی یا رو این که خودش هم سودی گیرش بیاد، عموم این یتیمه، بدون ولایت شرعی در این یتیم، میگه که بگذاریم با اموال یتیم به گردش بیاد و باش تجارت کنیم، هم پول یتیم زیاد بشه هم یه سودی ما ببریم. پس این روایت ندارد که اتجر لنفسه و دفع از ثمن من مال یتیم، می سازد با این که اتجر لیتیم، یعنی اشترا عن یتیم. خب وقتی این طور شد، مورد صحیح پیدا کرد من تجرب مال یتیم که ما بتوانیم طبق نظر مشهور مصداق پیدا کنیم برای من تجرب مال یتیم. و مصداق من تجرب مال یتیم بنابر نظر مشهور در جایی است که یا با شخص مال یتیم تجارت کنه یا به نیت یتیم تجارت کنه، یعنی تجارت کنه امریتی. وقتی مورد و مصداق پیدا می کند من تجرب مال یتیم طبق نظر مشهور، دیگر منحصر نمی شود توجیهش به اون چه که حضرت امام فرموده. آخه تو روایت که نداره که تجرب نفسه و دفع از ثمن من مال یتیم، اینجور که تو روایت نداره، که روایت داره من تجره به مال یتیم. اگر مصداقش عرفن منحصر بود به این فرضی که حضرت امام فرموده، مصداق عرفی نداشته اید از این فرض حضرت امام که برای خودش میخرد این شخص و قصدش این است که با مال یتیم پرداخت کنند، بله، و میشد دلالت اقتضا، دلالت میکرد برای این که نظر امام درسته. موضوعش من تجرب مال یتیمه، مشهور میگوین این موضوع در جایی صادق است که یا با شخص مال یتیم تجارت بکنیم یا به نیت یتیم تجارت کنیم، اما در جایی که برای خودم تجارت می کنم به ثمن کلی فزمه قصدم این است که از مال یتیم ادا کنم، اینجا صدق نمی کند من تجرب مال یتیم. وقتی صدق نکرد دیگه نمیشه به این روایت استدلال کرد. اگر شما میگید نخیر صدق می کند، خوب شده جای اول. اگر شما میگید عرفاً صدق میکنه تجار به مال یتیم در اینجا که من برای خودم میخرم قصدم ادائم مال یتیم، بازگشتش به اون وچه عرفیه که اول فرمودید، یک وچه مستقلی نشد. اگر شما قطع نظر از وچه اول میکنید، صرفاً میخوایید به این روایت استدلال کنید، قابل استدلال نیست این روایت. چرا؟ برای اینکه مشهور میگن من تجرب مال یتیم طبق نظر ما هم مصادیق واضحی دارد، نیاز به این توجیه که حضرت امام فرمود نیست. یه لحظه اجازه بدید. از نظر مشهور کسی که برای خودش خرید میکنه قصدش این است که از مال یتیم پرداخت کند، از نظر مشهور صدق نمی کند عرفاً اتجر به مال یتیم. اگر میگی صدق میکنه که شد وقت اول، این که وقت مستقلی نشد. اگر شما میخواید به این روایات استدلال کنید، یعنی شک داریم که صدق میکند اتجر به مال یتیم بر این فرد یا صدق نمی کند، و اگر شک داری چجور به این روایت اتجر به مال یتیم استدلال میکنی؟ شما که شک دارید در صدق. و فرض این است که اگر صادق هم نباشد بر این فرض شما، اتجار به مال یتیم باز مشهور این روایت رو بی مصداق نمی دینم، یعنی مصداق داره، مصداقشونی که با شخص مال یتیم تجارت کنه یا برای یتیم تجارت کنه. میمونه فقط اون وجه عرفی شما که میگید آقا روایت رو میذاریم کنار، عرفاً صرف میکنه تجربه معلومیتی. عرف میگه در همین مثالی که زدیم، قصد دارد با پول حرام ادا کند ولو ظاهرش ثمن کلی فضه، من صرف میکنه اشتراه به مال حرام. جوابش اینه که اینجا عرف نتیجه شراع رو میبینه که میگه اشتراه به مال حرام، کاری به عقد شراع نداره. نتیجه شراع رو که میبینه نگاه میکنه به پرداخت خارجی پول، یعنی میبینه شما این مال رو که خریدی چه پولی پرداخت کردی. این برای عرف مهمه. اگر قصد داشتید هیمه شراع مال حلال بدید، تو این جیبتون مال حلال بود، قصد داشتید مال حلال بدید، بعدن پشیمون شدید مال حرام دادید، باز عرف میگه اشتراه به مال حرام. اگر هنگام شراع قصد داشتید با مال حرام دادید، بعد پشیمون شدید از مال حلال دادید، عرف میگه اشتراه به مال حلال. این شراع داره اون نتیجه رو نگاه، یعنی خارجن چه پولی داد، این براش مهمه چه پولی داد خارجن. این غیر از فرمایش حضرت امام، امام میفرماد که هنگام خرید قصد چیز، عرف اون رو کار نداره. هنگام خرید اون کتاب قصد این بود که پول حرام بدهی که در جیب طرف راست داد هست، ولیکن بعدن پشیمان شدی و پول حلال که در جیب طرف چپ دست دادی. عرف چی میگه؟ عرف میگه اشتراه به مال حرام؟ نه، هنگام خرید قصد دادیم بود که از مال حرام بدی، بعد پشیمون شدی با مال حلال دادی. امام همینجا رو اشکال میکنه. بله بله، خب این عرفن عرف چی میگه اشتراه به مال حرام؟ و برعکسشم اگر شما قصدت این بود هنگام خرید که مال حلال بدی، بعد پشیمون شدی گفتی تا مال حرام هست آدم چرا از مال حلال استفاده کنه، با مال حرام رفتی پول رو دادی. این عرفی که ما میبینیم میگه با مال حرام رفتی خرید کردی. این نظر مسامحی عرف به خاطر که اون اداء ثمن رو نگاه میکنه، ولی خود عرف رو اگر ملتفتش بکنیم که عقد بیع و شرا بر چه چیزی واقع شد، قبول میکنه که عقد بیع و شرا در ثمن کلی فضمه واقع شد. ولذا این شاهدم بگم، ولذا اگر شما رفتید از یک مغازهی فرض کنید یک چیزی خریدید 10,000 تومان، این فرض کنید که این کتاب را خریدم، بعدش رفتید به این مغازه‌دار گفتید آب ببخشید، آب رفتید مثلا فرض کنید مغازه های دیگه خرید کردید، برگشتید که کتاب رو وردارید و پولش رو بدید، گفتید آقا ببخشید من قصدم این بود که با پول حرام ادا بکنم ثمن شما را، چون تو این جیبم پول حرامه تو این جیبم پول حلاله، میخواستم پول کتاب شما را از پول حرام بدم. میگه خب اشتباه میکردی، تو از من کتاب رو خریدی، وظیفت اونه که با پول حلال ادا کنی. آمدید کتاب رو خریدید، از طرف خدمتون که اینا رو هرچند دست براتون، بله 10,000 تومان فاکتورم بهتون داد، گفتید من برم اینجا پول خورد کنم و برگردم، یه چیزی سبزی چیزی هم بخرم و بیام. رفتید وقتی برگشتید پشیمون شدید که دیگه منتظر چه کار کنید که قبول کنه طرف، گفتید آقا من قصدم این بود که با این پول حرام ادا کنم ثمن را، ثابت هم کردید، چون بهش گفتید ببین این پولای من اینه و این پاجاها که رفیق خودت هست میاد خودش میگه که کل این پولا مال او بوده و من مجاب نبودم به تصرف. بنابراین بی باطله. این کتاب فروش قبول میکنه عرفان، نه میگه آقا از من کتاب خریدی قیمتش هم 10,000 تومان بوده، برو پیدا کن پولشو بیار بده. قصد داشتی پول حرام بدی که اینکه عرف نیست که. عرف در مقام تصحیح بیع و شراء نگاه میکنه به اون منشأ، منشأ ثمر کلی فزمه. اینی که خارجن ادا بکنی ثمن را از چه مالی، میگه اشتریته به مال حلام مثلا، اون نظر مسامحی عرفه، به نتیجه شراء نگاه میکنه و اونی هم که نگاه میکنه همونی که پول رو پرداخت کردی، کاری به قصد شما نداره. میبینه شما با چه پولی دادی، با هر پولی داده باشی میگه با اون پول خریدی و اینم نظر مسامحی عرفه و اعتبار نداره. کلام واقع میشه در مسئله هست و خدمتتون که 56 و 76 انشاءالله روز سه‌شنبه.